الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين وارث الانبياء والمرسلين الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء باثمان الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة صلواتك عليه وعلى آبائه يا الصلاة في كل صلاة سهل مخرجا وزين الأرض بثور بقايا ومد في الأمر الشريف، شرف مشان مدينة كنور قبر مدرش الزهراء سلام الله عليها، فرمان مدر خش مهدي دامد مدر شما بین در و دیوار من صدا زده اومدم مادر و شو ببینم که به تو جسارت کرده کار گل زار شده تو به گل زارایم نرخی و صاف شکنم چون تو به بازایم برای سلامتی وجود اقدس ولی است و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. بيانات دیشب عرض شد راجع به این آیه کریمه که در بحث حجاب مطرح است. بگو یا رسول الله به زنهای اهل ایمان چه بگویم؟ یغضضن من ابصارهن، بگو چشمهای خود را فرو پوشند. و یحفظن فروجهن، دامان خود را حفظ کنند. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، و زینتهای خود را ظاهر نکنند مگر اون مقداری که ظاهر هست، یعنی وجه و کفین، گردی صورت زن و از مچ دست تا سر انگشتان. ولی از ربن به خمرهن علی جیوبهن، روسری های خود را، مقنعه های خود را بر گردن ها و سینه های خود بیفکنند و آنها را بپوشانند. ولا یبدین زینتهن الا، و زینت های خودشون را آشکار نکنند مگر برای. بعد اینجا الا میزند، الا استثنائیه، اینهایی که عرض میشود در آیه اینها محرمند، غیر اینها نامحرمند. الا لبعولتهن، شوهرانشان، او آبائهن، پدرانشان، او آباء بغولتهن، پدر شوهرانشان، او ابنائهن، پسرانشان، او ابناء بغولتهن، پسران همسرانشان، او اخوانهن، برادرانشان، او بنی اخواتهن، پسران خواهرانشان، او نسائهن، زنان همکیشانشان او ما ملکت ایمانهن کنیزانشان او تابعین غیر اولی الاربه من الرجال یا اون افراد سفی و نادانی که تمایلی به زن ندارن، به اصطلاح بهشون میگیم سفی دیوانه هستن. او طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء یا اون کودکانی که اینقدر کوچکن که اطلاعاتی از امور جنسی ندارن. اینهایی که آیه مستثنا میکنه، اینها محارمن یا کسانی هن که انسان زن میتواند وجه و کفین یا موی سرش و اینها ببینن محرم هستن. غیر از اینها همه نامحرمن. در استفتاد داریم از حضرت امام رضوان الله علیه سوال میشود برادر شوهر یا شوهر خواهر آیا اینها با دیگران فرق دارن؟ فرماید هیچ فرقی ندارن، چون تو مردم اینجوری جا افتاده به غلط. یا این برادر شوهرم نمیده این تیکه یاده اومد الان به ذهنم زد، خیلی جالب شنیده این سرافون بگم. وقتی که امام رضوان الله علیه رو تبعید کردن ترکیه، خب همسر امام نگران بود و خانوادهشون نگران بود. قرار شد مرحوم آیت الله پسندیده اخوی امام رضوان الله علیه یه سفری کنن به ترکیه، از حالیشون تفقدی کنن، سعادی کنن. وقت قرار شد برن، فنا شد همسر امام بیان. خب اگر حرفی دارن، پیامی دارن بگن که اخوی امام به محضر امام برساند. همسر امام میان پشت پرده، آیت الله پسندیده میان پشت پرده، اون طرف پرده. اون تاریخ تاریخی بوده که 40 سال از ازدواج امام با همسرش گذشته بوده. 40 سال آقای پسندیده برادر شوهر همسر امام بعد 40 سال میره پشت پرده. بعد سلام میکنن با آقای پسندیده از پشت پرده برادر شوهرش. بعد پیامشونو برای امام میگن. بعد منقلب میشن به بچه هاشون میگن اگر به همین اندازه آقا راضی نباشن من قیامت شده. برادر شوهر نامحرم، حریم ها متاسفانه شکسته شده است. شوهر خواهر انسان نامحرم از نظر حکم با مرد قریبهی که تو کوچه راه میره هیچ فرقی نداره. در باب وجه و کفین مسئله رو اشاره کردم، باز هم برای بعضی عزیزانی که شاید نبودن پریشب بگم خالی از لطف نیست، چون نوعا ما دنبال یادگیری احکام که نیست. متاسفانه دیگه به طوری شده بعضی مؤمنین ما خودشون رو مجتهد میدونن، خودشون رو صاحب فتوا میدونن، یعنی دین رو با سلیقه خودشون معنا میکنن و تطبیق میدن. سوال میشود در صورتی که زن انگشتر به دست داره، ساعت به دست داره، اینا زینت محسوب. در هنگامی که انگشتری حلقهی به دستش هست باید دستش و صورتش و اگر زینتی داره توی عینک‌ها که برای زیبایی می‌زنن، امام می‌فرماید این هم شامل میشه، در این صورت باید وجه و کفین رو بپوشاند. امام فرمان بده، یعنی اگر دست خانم انگشتری هست این دست رو باید بکنه زیر چادر، اگر انگشتر نداشته باشه، زینت نداشته باشه، مشکلی نیست، حرام نیست، اما اگر انگشتر به دست دارد زینت محسوب می شود، باید از نام هم بپوشاند. پناه می بریم به خدا. ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اطلع فی بیت جاره فنظر الى عورت رجل او شعر امرأة او شیء من جسدها کان حقا علی الله ان یدخله النار مع منافقین. این روایت هم مصداقش الان هست، ساختمون ها بلند شده، 4 طبقه 5 طبقه خونه ها به همدیگه اشراف داره. پیغمبر بزرگوار فرمان کسی اگر نگاه کند در خانه همسایش و نظر الى عورت رجل، نگاه کند به مواضع بدن مردی، او شعر امرأت، یا از اون بالا نگاه کند موی زنی را ببیند، یا شیئی از جسد زن را ببیند، از بدن اون رو ببیند. پرده رو میزنه کنار، طبقه پنجمه تو برج، طبقه دهمه اشراف داره از اونجا نگاه میکنه، سرکشی میکنه، خونه مردم رو، نامحرم رو تماشا میکنه، و اون هم که نمیدونه که نامحرم داره اون رو میبینه. فرمد کان حقا علی الله ان یدخله النار مع المنافقین، حق هست بر خدا که این فرد فردای قیامت با منافقین داخل آتش جهنمش بکنه. ولا یخرج من الدنیا حتی یفزه الله. پناهم بریم به خدا و این انسان هرزه‌ای که از ارتفاع بلند خانه‌اش استفاده می‌کند و ناموس مردم را تماشا می‌کند، از دنیا نمی‌رود، نمی‌میرد تا اینکه خدا او را مفتزهش می‌کند، خدا آبروی او را می‌برد. و یوبد للناس عورته، خدا رسواش می‌کند و پرده او را می‌درد. فل آخره در فردای قیامت. بعد راجع به چشمهای هرزم در همین روایت بیانی دارن، و من ملع عینیه من امرأت حرامن، کسی که نگاهش رو پر کند از نگاه کردن به زن نامحرم، حشاهم الله یوم القیامت به مسامیر من نار، خدا فردای قیامت دو میخ در دیدگان او میزند و چشم او را با این دو میخ مورد غضب قرار میدهند. پناه میبریم به خدا. و حشاهما نارم، پر از آتش میکند، حتی یغوی بین الناس، تا اینکه خدا قضاوت کند پرونده های مردم را، ثم یؤمر به الى النار، سپس امر کرده می شود او را به طرف آتش جهنم ببرد. خیلی به ما دستور دادن مراقب باش. چرا؟ چون صدی 90 گناهان ما از چشم ما آغاز می شود. این که فرمودن تیریست از تیرهای شیطان، به خاطر این که چشم دوربین است، عکس و بر می دارد می دهد به دل. 7 قرن پیش گفته شاعر، قشنگم گفته، من هر چه دیدم ز دل و دیده دیدم، از دل ندیدم، همه از دیده دیدم. از علمای وارسته مشهد ما رضوان خدا بر روحش باد، فرمودن در مدرسه فیض و جعفر مشهد درس طلبگی می خوندم، این سه ماهی که مشهد ازدحام و شلوغ و زوار میان بیرون، من قبلا نان میگرفتم تو حجرم خشک میکردم، سه ماه تابستان این نانهای خشکیده رو آب میزدم میخوردم که نیام تو صحنه مطهر به زوار نشستن خوابیدن، خدای نکرده چشمم بیفتد به قد و بالای فردی. خیلی خوب انسان ها وظیفش رو بشناسد. شب چهارشنبه میرم مسجد جمکران، اما مسجد جمکران شده پیتی به من. بله قرار مدار رو بذارم نعوذ بالله تو مسجد جمکران، اینجا جای عبادت، اینجا جاییست که یه جوری باید بری که ولی الله العظم روحانا فدا رو ببینیم. نه این که من برم اونجا بشینم زن و بچه مردم رو نگاه بکنم. و این خیلی بد است که آقا فضاهای مقدس ما متاسفانه آلوده به معصیت بشود و قداستش شکسته بشود. حضرت رضا ارواحنا فدا تشریف بردن مهمانی، یه دختر 5 ساله اومده بود بین مردان، 5 سالش کوچک بود، حدیث در وسایل شیعه است. بنی هاشم که همراه حضرت بودن خب از این بچه تفقد میکردن، اسم چیه باریکلا مثلا صحبت میکردن. حضرت فرمودن که به پدرش چند سالش این بچه؟ گفتن ابن رسول الله 5 سال داره. حضرت فرمودن همین الان برداره برش بین زنها که این بداند جایگاه اون کجاست، نسبت به نامحرم حریم را بفهمد. خب دختری که ولش میکنی ها؟ هیچی سرش نمی کنی؟ 9 سال که شد قطعیه دیگه حجاب درش واجبه. حالا بچه هم گرما می کنه، حالا بچه هم عرق می ریزه، خب وقتی که بزرگ می شه می شده سرش کنی سرش نمی کنی؟ خدا حفظ کنه از دایت الله صافی رو فرمودن که به از زنان اومده بودن بانوان از تهران پیش من براشون صحبت کنن، فرمودن اینقدر صحبت کردیم و خواستم برم اینا اومدن عبای منو ببوسن، فرمودن نذاشتن، گفتن نمیخواد عبای منو ببوسن، شما این چادرها را بالای سر نوامیستون حفظ کنی، قداست چادرهای شما بانوان همتر از عبای من مرجع تقیی. حالا دوره آخر زمان شده، معروف شده منکر، منکر شده معروف، چادر شده زشت، بیبندوباری شده کلاس، تدیون و نماز اول وقت شده عیب، هرزگی و لودگی شده حسن و شخصیت و کلاس برای خانواده ها. دختر مؤمن محجبه با تقوا باید تو خانه بمانه، کسی نره خواستگاریش. دختر هرزه بی بند و باری که بوی خدا ازش نمیاد خواستگار برای صرف بکشه. معروف شده منکر، منکر شده معروف، فرمودن عبازت بدتر از این خواهد شد. مردم امر به منکر می کنند و نهی از معروف می کنند و رحس می شود. پناه می بریم به خدا. انا ابی عبدالله علیه السلام قال، حضرت صادق علیه السلام می فرماید اما یخش الذین ینظرون فی ادبار النساء ان یبتلوا بذلک فی نسائهم. فرمان نمی ترسن اون کسانی که از پشت قد و بالای نوامیس مردم رو نگاه میکنن، از پشت از جلو هم نه، داره میره قد و بالاش رو از پشت نگاه میکنه، نمیترسد اما یحشا، نمیترسد از این که ناموس او هم مبتلا بشود به این قصه که دیگران هم از پشت قد و بالای ناموس او را نگاه کنند. در ذکر موجودات شاید بحثش گذشت، نمیدونم، ما رمضان بود، ما رمضان های گذشته بود، از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا این توتی جیغ میزنه چی میگه، ذکرش چیه؟ حضرت فرمودن ذکرش اینه، میگه کما تو دین و تو دان، مردم هر گونه رفتار کنید با شما رفتار خواهد شد. ناموس مردم اومده از تو جنس بخره، بایش لذت میبری، لذت در تکلم میگی و میخندی و خوشت میاد، بدان مبتلا میشوی، ناموس تو روزی به در دکان دیگری خواهد رفت و دیگری همین معامله را و همین لذت تکلمی رو با ناموس تو خواهد داشت. روایت دارم براتون، تعارف نداری، هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی، نتیجه عمل به خود من برمیگرده. مسجد امام اصفهان گنبد بزرگی داره، مسجد شاه صابر، یه سنگ اینجاست، من رفتم اینم امتحان کردم زیر گنبد، پا رو که میزنی چون گنبد خالیه، فضای خالیه، هفت مرتبه این صدا برمیگرده، هفت هر چی کنی به خود کنی که همه میگو برد کنی. از صبح تا به شب دنبال نوامیس مردمی، دنبال ناموس خواهن افتاد، تعارف نداری که هر که افتاد نظرش در پی ناموس کسان، پی ناموس وی افتاد نظر بل حرسان. امیر المومنین صلوات الله علیه فرمودن من در دوران عمرم به کسی کوبی نکردم. آقا این چه حرفی شما میزنی؟ ما که سر تا سر زندگیت خدمت هست. حضرت این آیه رو خوندن، فرمودن این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اساءتم فلها، اگر خوبی کردی به خودت خوبی کردی، اگر بدی کردی به خودت برگردی، به خودت برمیگردن. دختر مردم رو باش ازدواج کردی و بردی تو خونه، دستت رو ناموس مردم بلند میکنی، ناموس مردمه، حالا ناموس تو شده، عزیز کرده پدرشه، با خون جگر بزرگش کرده، بعد از چیزی دستت سبا که سیری تو صورت دختر مردم میزنی، صبر کن، دختر تو هم روز به خانه و بعد خواهد رفت. یکی از ارحام ما در مشهد گفت بعد از 40 سال نتیجه عمل زشتم و دیدم، بعد برام تعریف کرد، خیلی جالب بود، گفت 6 سال پیش هم حرم امام رضا علیه و آله طیبه و سلام، گفت دکان داشتم اونجا، به سرم رفتم نانوایی تو صف ایستاده بود، با یه زائری دعوا شده بود، یه سیلی محکم زده بود تو گوش اون زائر، اونم قریب بود و زائر امام رضا بود، نتونست بود کاری بود. 40 سال از این قصه گذشت، گفت چند روز پیش پسرم رفته در نانوایی، درست همون صحنه تکرار شده، با یه ظاهر حرف شده، ظاهر گردن کلو بوده، یه سیلی محکم میشه تو گوشه حساب دستگاه، دستگاه دقیقیه، رافه دور خونه های مردم، هر روز بری خواستگاری به عنوان عیاشی، هم مردم به تکلف میندازی ها، به زحمت میندازی، همه هرزگی، این ناموس مردم رو برانداز میکنه، یه ساعت با ناموس مردم حرف میزنه، مردم هم به تکلف میندازه، بعد یه مدتی میاد یه بهانه میگیره مشهور. اینجا هم آقایون فتوا دارن، امام فتوا دارد، فرمان اگر قصد ازدواج دارید، احتمال میدید ازدواج سر بگیره، میتونید این ناموس مردم رو ببینید، برانداز کنی، باهاش صحبت کنی، حرف بزنی. اما اگر قصد ازدواج واقعا نداری و میگه حالا بریم ببینیم تفندونن، ما مجاز نیستیم اینجور گردشگری داشته باشیم دور خونه ها رو نمیدونیم، پناه میبریم به خدا. فتواها چی میگه؟ ما چی میگیم؟ سوال میکنن آیا سرمه کشیدن یا ابرو چیدن، انگشتر عقیق، ساعت، عینک طبی زیبا که زنان بر زینت به چشم خود میزنن، آیا اینها زینت محسوب میشود؟ جواب امام مینویسن هر چه در نظر عرف مردم زینت محسوب میشود، اظهار آن در برابر نامحرم جایز نیست. این فتواست و حجت مردم بین ما و خدا در صحرای محشر در زمان غیبت ولی از فقط رساله و فتواست. اگه من روزنامه فلان نمیشتو دکتر فلان گفت فلان آقا گفت من اسلام شناسم، در هر امری عقل میگه رجوع به متخصص لازم است. مکرر عرض کردم که کسی خدا نگره قلبش درد میگیره نمیاد پیش من آخون، پیش من طلبه به حاج آقا این قلب من درد میکنه، قلب من رو شما خوب کن، دارو به من بده. عقل نمیگه برو پیش دکتر قلب، چشم درد میگیره پیش چشم پزشک میری. همون طبیب وقتی میخواد خانه بسازه میره پیش مهندس میگه نقشه بکش. بله در هر امر رجوع به متخصص. این از قربت و مظلومیت مکتب اهل بیت علیهم السلام است که هر کس از جاش بلند میشه میشه برای ما اسلام شناس. در احکام هم باید رجوع به متخصص بشود. فتوا چه میگوید؟ رو چشم ما تسلیم باشید. فقیه ربانی چه میگوید؟ هر چه میگوید چشم. به امام صادق علیه السلام عرض کرد اینقدر من مطیع شما هستم، اگر یه دونه انار رو یه دونه سیب رو شما پسر فاطمه عنوان ولی خدا به من بگی نصفش حرام است نصفش حلال است، من میگم چشم. فتوا چی میگه؟ مرجع تقلید چی میگه؟ حرام است چشمام، حلال است چشمام. و من دلم میسوزه به خاطر اینکه مردم قدر فتوا رو نمیدونن. بذارید مطلبی براتون بگم، ببینید با چه خون جگری فتوا میگرفتن. زنی با شوهرش اختلاف داره، شوهره او رو سه طلاقه کرده، حالا میخواد رجوع کنه. اینجا اختلاف هست. فتاوا در مکتب تشیع یه چیزیست، در مذاهب دیگر چیز دیگر. خود رجوع کنه، شوهرش میگه که فتاوا مختلفه، من هم حرف هیچ کس رو قبول نمی کنم جز حرف امام صادق علیه السلام. میگه بابا امام صادق علیه السلام در کوفه هست، منصور دوانیقی لعنه الله حضرت و برده اونجا تحت محاصره نگه داشت. میگه اگر میخوای من ازدواج کنی باید بری فتوا رو از دهان امام صادق بگیر. از مدینه سوار مرکب شد، بلند شده آمده کوفه. حضرت صادق علیه السلام در خانه ای هستن که اون خانه تحت نظارت مامورین منصور. حالا مخاطر خدمت حضرت میترسیده، مون فکر کرد نقشه با خودش ترکت چیکار کنم. یه مرتبه دید مرد دهاتی روستایی یه طبق خیار گذاشته بالا سرشو داره داد میزنه گل به سر داریم خیارو با گل به سر داریم خیارو. رفت جلو و آقا میشه چند دقیقه لباساتو من قرض بدی همه خیاراتو مزه باش. طبق خیار گذاشته رو سرش، اومده پشت دیوار خانهی که حضرت میشه، حضرت هم ولی یه خدا هستی. در پنجل و حضرت باز کردن فرمودن چون سه طلاق در یک مجلس محقق شده است نیاز به محلل نداری، میتونی به همسرت رجوع کنی. خدا به دوباره یه ما تورا بوده سوار بر مرکب با خون جگر، دو ما سه ما در بدری کشیده برای این که بپرسد حلال است یا حرام. حالا من تو خونم کامپیوتر هست، مراجع اعزام تقلید سایت هم دارن، تلفنم در اختیارم هست، حاضر نیستم 5 دقیقه برای دینم وقت بذارم بپرسم چه حلال است چه حرام است. یاد میگه آجا شما فرمودین که این فاکتور سوری اگر ببری بانک هیچ معامله انجام نمیشه، اجماعی است که پولی که میگیری حرامه. اما دیگه حالا من این کار کردم، حالا چیکار بکنم؟ به پول احتیاج داشتم، رفتم وام خواستم، گفتم برو فاکتور بیار، به رفیقم گفتم یه فاکتور بنویس، فاکتوره رو گرفتم، نه جنسی خریدم نه جنسی فروختم، هیچ معامله نشده، از بانک 100 میلیون تومان گرفتم، حالا باهاش ماشین خریدم، دارم نمیدونم فلان کار میکنم. خب عزیز من بهت گفتم حرامه، حالا اگر شک و تردیدم داشتی که با یه دونه تلفن تو میتونی فتوا رو به دست بیاری. 3 ماه در بدری کشیده یه فتوا را سوال کنه، حاضر نیستی برای دین 5 دقیقه وقت بذاری؟ احکام دینمون از کی بپرسیم؟ از هر کی میرسه میپرسیم. یه آدمی داشتیم خیلی با کمال بود، خیلی مزاح و شیرینم بود، داماد مرحوم آیت الله فاضل لنگرانی بودن، عالم ربانی مرحوم هاشم محمود اردکانی رحمت الله علی، سر کل تجدیدشون نماز میخوند. سالها ایام فاطمیه غیر از قوم میومدن میرفتن براش منبر، خیلی باصفا بود. چون فرمودن یه روز میرفتم تو خیابون ره، یا آقای من رسید به حاج آقا، گفتم بله تو مسئلتون، گفتم قبل از اینکه تو مسئلتون من مسئلتون. گفت چی آقا؟ من خونم سر پول تجدیدشه، میخوام برم، پول ندارم، 100 تومن به من بده، 100 تومن سوار تاکسیشم برم. خب برو شیخ، من تو رو نمیشنستم که تو 100 تومن بهت بدم خوشت میاد. گفتم وایسا کاره دارم، تو منو نمیشنازی، حاضر نیستی 100 تومنی من بده، چطور منو نمیشنسی اومدی حکم دین تو از من بپرسی؟ از کجا میدونی که من فاضلم مسئله بلدم؟ چرا به دین دین ربی اهمیتی؟ خب آقا یه تلفون برای دینمون اهمیت داشته باشی، ارزش قائل باشی، اینجور نباشیم باری به هر جهت، حالا هر چی پیش اومد، هر جا افتادیم، هر جوری شد، 50 سال کسی نماز بخونه نمازش باطل. روحانی هرج از دوستان میگه کاروان بردم روحانی بودم، خب مدینه اینا تربیتشون میکنن، هم دو سوره بود میدم، اصلا هم دو سوره بلد نیست، برایش رو نوار خوندم، گفتم برو گوش بده، بازم یاد نگیرم گوش کنم. آخه تو که بلدیستی حتی نمازم معلومه نمیکنم، بودی چه بکنی آقه؟ بودی چیکار کنی؟ خواهی مادر ایال ما رفته ثبت نام کرده، اسم ما هم نوشته، بودیم یه دوری بزنیم. خب در مسائل حج اینجور نیستش که اگر خدایی نکرده حج خراب بشود، حج باطل بشود، نمیدونه زنش به خانش میشه حرام. مشکل یکی دوتا نیستش، من کدوم گوشش رو بگم که خب فتوا بدونیم، قدری سر رساله ها بریم باز کنیم بخونیم. الان آیت الله عظمای فاضل رضوان الله به رحمت خدا رفتن، به مجردی که از مسئله دارم براتون میگم، به مجردی که مرجع تقلیدی از دنیا میرود دیگر قابل تقلید نیست، مگر این که شما مقلد مرجع حی بشوید، مرجع حی اجازه بدهد بقای بر میت را جایز بداند، با اذن مرجع حی شما بشی مقلد مرجعی که از دنیا رفته باقی بمونی. من به فکرش هست خیلی خوش آمد، بعضی از رفاهامون از شهرستان ها مکرر از یزد و این طرف نگو، بعضی ها دینشون خیلی مرتب زنگ میزدن از دیروز که آجا چهار بار بکنید که مراجعه میکنی چنین، مثلا همین اندازه که آدم همیت دینی داره که مرجع تقلید من از دنیا رفت تکلیف دینم چی؟ و بعضی ها میان مثلا میزه مقلد کی هستی؟ یا باقی موندم همینجور. چی باقی موندی آخه؟ همینجور باقی موندم. دین رو بهش اهمیت میده. برای این احکام بود که امیر المؤمنین 25 سال کنار خانه نشست کنه جگر خود، برای که اسلام شکسته نشه در نظر، خاطر بقای دین بود که امیر المؤمنین این تلخی ها رو تحمل کرد، خون جگر ها رو خود و دم نظر. خستتون نکنم دیگه، خسته اید خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها و همه مردمی که در اقامه عزای بیبی شرکت کردن، اجر جزیل مرحمت کنند. خوشا به حالتون. و بعضی چیزا هم زود با آدم نشون میدن ها؟ چه قشنگ این زلزله عصری اومد و ردش کردن. برون بقای الایام مرحوم مجتهد پیژنده می نویسد که چند این سال پیش یه نفر قبل از انقلاب خواب دیده بود که آسمان تهران رو آتش گرفته و حضرت صدیقه سلام الله علیها رو آسمان تهران نشستن، با انگوش بیبی اشاره میکرد آتش ها دور میشد. بیبی میفرمودن آتش دور شو، هنوز در تهران نام حسین من رو میبرن، هنوز تو تهران نام حسین من رو میبرن. مزد دنیایی هم با آدم میدن آخه ها؟ بلیات و برکت اونها درد میشه دیگه. انا خاک بل اوسیا و بی یدفع الله البلا و ان اهلی و شیعتی، ولی از فرمود خاتم اوسیا منم و به سبب من بلا از اهل من و شیعه من درد میشه. ما قدرت داریم زلزله هشت ریشتری را انشتاش میکنیم، ردش میکنیم. آخه اینا گریه کنهای مادرم زهران، اینا امروز داره مادرم زهرا گریه کردن، من که نمیذارم اینا خون خراب بشن که. همه کاره هستی هم. حضرت باقر علیه السلام فرمود ان الله اقدرنا علی ما نوری، خدا به ما قدرت داده است هر چه در عالم اراده کنیم انجام بدهیم. خدا به ما قدرت داده، ما هر کار بخواییم تو عالم به اذن الله انجام میدهیم. کره زمین در محضر اونها مطیع است. تو زیارت جامعه میکنیم و ذلن لکل شیء لکم، خدا تمام اشیاء عالم رو مطیع شما معصومین قرار داده است. در تفسیر نور الثقلین در زیر سوره زلزال داره در مدینه زلزله شده بود، پس لرزه ها هم پشتر هم می اومد، مردم جمع شدن در خونه امیر المؤمنین، میگن این ایام خانه نشینی علی، خانه یا علی چه کنیم. حضرت از خونه اومدن بیرون و اصحاب گرد حضرت جمعیت مدینه حرکت کرد. کنار شهر تپه حضرت اون تپه خاکی نشست، این دست یدالله و علی کشید به زمین، زمین آرام بگیر، چشم زمین آرام شد. مردم تعجب کردن آه شما به زمین گفتی آرام بگیر آرام گرفت. فرمودن مگر شما سوره زلزال رو نخونید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسانو ما لها. فرمود اون انسانی که خدا در سوره زلزال گفته زلزله عظمای قیامت رو آرام میکند، اون علیه. من زلزله قیامت رو آرام میکنم، این که زلزله دنیاست، برای علی چیزی نیست. اینقدر امیر المؤمنین ارواحنا فدا در هستی صبر کرد، اما نمیدونم چه شد امروز که امشب گفت یا رسول الله صبرم تمام شد. صبرم تمام شد یا رسول الله. السلام على السيدة الجليلة الجميلة ذات الأحزان الثقيلة في المدة القليلة زمان از گل من با لگد گلاب گرفت تمام زندگیم را شبا شتاب گرفت هزار مرتبه مردن ز زندگی خوشتر ز لحظه ای که مرا قرص آفتاب گرفت شاعر عرب خوش‌ذوق بیانی دارد معنی چند بیت شعرش میگه بی بی زهرا می فرمودن علی تو کعبه منی حاجی وظیفه دار دور کعبه طواف کنه منم با پهلوی شکسته تو کوچه دور سر تو طواف می کردم اما کسی ندید آجی رو در طواف با تازیان بزنه علی خانه تو صفای مسجد تو مرمه من حاجی وظیفه داره بین صفا و مرمه سعی کنه عزیزانی که رفتن میدونن یه قسمت علامت گذاشتن حجاج وقتی به اونجا میرسن مردان باید هر وله کنن برن بدون و برون علی منم بین خاله و مسجد دنبال تو هر وله کلان میدویدم و میامدم اما کسی ندیده آجی رو بین صفا و مروه با غلاف شمشیر بزنم علی تو منای منی حاجی وظیفه داره در منا قربانی بده از بابام شنیدم فرمود زهرا جان یه شرط قربانی اینه کمتر از شش ماه نداشته باشه منم محسن شش ماه و بین در و دیوار دادم وقتی عزیزی از دنیا میره بستگان میاد زیر بغل صاحب عزا رو میگیر به خدا مردم امشب که زیله بود زیر بغل علی رو بگیر شاعر عاشقی اومد نجف به امیر المومنین عرض کرد علی جان
یه مصرع از زبان تو گفتم، وقتی میخواستی زهرا رو دفع کنی خطاب به پیغمبر، اما هرچه میکنم نمیتونم دومیشو بگم، تو کمکم کن زبان حال تو تمام کنم. همون شب در عالم رویا امیرالمومنین ارواح نافدا رو زیارت کرد، فرمودن از زبون من چی گفتی خطاب پیغمبر؟ اولیشو بگو تا دومیشو من برات بگم. گفتم آقا من از زبان شما گفتم به پیش مصطفی شرمنده باشم. آقا فرمودن بنویس که زهرا مرده و من زنده باشم. زبان حال میگفت زهرای من همه نشانه ها رو برداشتم، بچه‌ات نبینم، پیراهن خونالود سوخته بین در و دیوار تو جمع کردم، زینبت نبینم، فاطمه جان در لیم سوخ درم میتونم عوض کنم، اما دیوارو چه کنم؟ شاعر عاشق دیگه از زبان بی بی زینب گفته، معنی شعرش اینه، بگی بی بی زینب از امشب میگفت مادر شبا سر من و روزانت میذاشتی تا خوابم ببره، اما از امشب باید سرم و روزانوی بابا ملی بذارم. مادر دلم میخواد یه شب تو رو در خواب ببینم، مادر فقط یه سوال ازت دارم، مادر میخوام ازت بپرسم ببینم آیا زخم سیلت خوب شده یا نه.
بسمك العظيم الأعظم العزل أجل الأكرام فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها يا الله. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد، مولانا فرج مولاي مارا وارترف فرمار اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، با ایمانده غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما عفو فرما، تتمه عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، هرچه خیر از صدقه سرون ولی مهربان بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظم مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما میرای الزم حقوق جمع غریق رحمت فرما، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحراف ها حفظ فرما، قاطبه مرزام مرزای مورد عنایت لباس عافیت بپوشا، حسن خاتمه مرحمت فرما، في النبي ثم عجل غر في فرج مولانا صار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أزم البلاء وغره الخفاء وانكشف القطاع وانغتى الرجاء وزاغت الأرض ومنعت السماء وانت المصدعون وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة بالرخاء. اللهم صل على محمد